برداشت فکر کنه و برنامه ریزی کنه. چرا این اتفاق نیفتاده؟
ببینید جناب آقای هاشمی، یکی از مثالی که حالا زمینی که به خوبی شما اشاره کردین، همه ای ماها به نوعی به روسا ارتباط داریم. فکر میکنم آخر صحبتهای آقای دکتر علی مقدم رو شنیدم. وضعیت ما جمعیت روسایی را اگر نگاهی بندازید، در تقریبا دهه 30 به 40 67 درصد جمعیت کشور در روستاها بودند و در حال حاضر حدود 26.7 هست و پیش بینی میشه که در 1430 این برسه به 16 الی 18 درصد. یعنی کاملا وضعیت نگران کننده. از بار دوباره برگردیم به دهه 30 و 40، همون بفرزندان روستا در روند پیروزی انقلاب مؤثر بودن، همونا در جبهه جنگ دفاع مقدس مؤثر بودن، زحمت کشیدن. باز هم آقای دکتر علی مقدم در پایان صحبتشون رو من گوش دادم اشاره کردن که این شماره به اصطلاح مهاجرت از روستا بوده، در صورتی که ما تلاش میکنیم این مهاجرت محدود از شهر به روستا باشه. چه اتفاقی افتاده؟ بنده به عنوان نماینده مجلس که بیش از حدود نزدیک 700-800 روستای حالا بالای 20 خانوار و کمتر از 30 خانوار در حوزه انتخابی هم هست، وقتی نگاه میکنم میبینم این 42 سال بعد از انقلاب هنوز بسیار از روستاهای ما یک جاده دسترسی قابل قبول ندارن. باور کنید جناب آقای هاشمی، در بعضی قسمت‌های کوهستانی منطقه حوزه انتخابی من یک کیسه آرد یا یک حلب روغن یا یک کپسول گازو میگه طرف میگه به پشتم کول میکنم و در حقیقت میبرم به خونه میرسونم. پس این کمتر توجه شده به این موضوع. موضوع بعدی، هر چند که حالا به برکت وجود نظام یه مقدار امکاناتی فراهم شده برای مردم روستا و اشایر، به خصوص در بحث اشایر که تقریبا جمعیتشون در حال حاضر به حدود 1,000,000 نفر میرسه، کوچ رو بودن، تقریبا سعی کردن اینا رو ساکن کنن، آب و زمین در اختیارشون قرار بدن، نهادهای کشاورزی و غیره که مجلس واقعا به موضوع توجه میکنه. این یکی از دلایلی بوده که روستاهای ما توسعه پیدا نکرده. و من یک کوچک بگم که بعد میخوام سوال شما رو پاسخ بدم، در بودجه 1400 به همین منظور بسیار که از کار خیلی خوب این مجلس 11 همین بود که ما بودجه برای توسعه روستایی، راه‌های روستایی و روستاها جداگونه قرار دادیم و بعد در قسمت بعدی هم برای مناطق محروم، یعنی مثلا بودجه میومد دست فرسون وزرا، به سختی باید ما اینا رو توجیه میکردیم تا برسه به روستا. ولی الان بزرگی بودجه خاص خودش قرار گرفته شده و در ریاست جمهوری هم باز همینطور در به طرف معاونت روستایی و مناطق محروم، اونجا هم تقریبا یه بودجه‌ای که هست صرفا میره به روستا صرف میشه. و نکته بعدی هم این ارزش افزوده که برای دهیاری ها در نظر گرفتن و صرفا باز به حساب دهیاری ها واریز میشه، توی این درقت توی دولت 12 و 11 فکر میکنم درقت توی اتفاق افتاد، این هم درقت داره کمک میکنه. و میتونم اینا اشاره کنم با توجه به اون چیزی که من در روستا میرم، ساختسازهایی میبینم، امیدوارم، نمیگم مهاجرت محدود، ولی امیدوارم که حداقل متوقف بشه این حدود 25% جمعیت ما در روستا بمونه.
من یه چیز عامیانه عرض کنم خدمت شما، یه موضوع عامیانه میخوام اینه نتیجه گیری بکنم، اگه نتیجه گیریم غلط بود حتما تذکر بدید و اصلاح بفرمایید. ما وقتی که توی جمع حالا نیمه آکادمیکی که هستیم میشینیم صحبت میکنیم، حالا همکارامون توی هیئت علمی دانشگاه هستن صحبت میکنیم، بارها از زبان همکاران هیئت علمی شنیدم که این رو میفرمایند که به هر حال من اگر بازنشسته بشم یا همین الان اگر امکان معیشتم از دست ندم، همین الان شهر رو ول میکنم و میرم در روستا. این هم در تهران من بارها شنیدم، هم در شهرهای مختلف شنیدم. وقتی که شخصی که حالا به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه هست میگه من حاضرم اگر به هر حال یک درآمدی بهم برسه ول کنم اینجا رو، شهر رو برم در روستا زندگی میکنم، دو تا نتیجه گیری، حالا اینکه چقدر زندگی در شهر سخت هست، دوم وقتی شخص شهرنشینی حرفو میزنه پس روستایی که در روستا ساکن هست نگهداریش اولا هست نسبت به این موضوع. پس ما راجع به مهاجرت معکوس به روستا فکر میکنم خیلی به ورطه شعار نغلطیم، خیلی ساده نگاهش بکنیم. ما اگر یک سری امکانات اولیه و اساسی رو فراهم کنیم، روستایی چرا باید ول کنه خودشو بیاره در این ترافیک و آلودگی و استرس؟ یعنی اون استرسی که در شهرها وجود داره قاعدتا میتونه خیلی کاهنده عمر باشه. چرا ما این رو لحاظ نکردیم؟ چرا رسیدیم به اینجا آقای دکتر؟
آقای دکتر هاشمی کاملا با شما موافقم. من درسی در دانشگاه یکی درسی که اضافه درس می‌دادم همین تربیت و آموزش روستایی بود، آموزش کشاورزی بود در روستا، دقیقاً همین موضوع. و الان درس اینو کاملا با شما موافقم. به همین دلیل من گفتم که من امیدوارم که این وضعیت ما بتونیم مثلا بهش برسیم. یکی از مثال همینه، در بسیار از روستاهای مناطق تربیت هنوز گازرسانی انجام نشده و فراوری مثلا موندن زمستون کم هست. مهم یه نکته دیگه است، بله کارمندان و خیلی از اساتید دانشگاه و افراد علاقمند دوباره برگردن به دامن روستا اونجا کار انجام بدن، ولی فکر میکنم اینا نمیرن برای تولید، اینها معمولا میخوان برن بازنشستگیشون بگذرونن. اگر اینا وارد کار بشن خیلی مطرح است. یک موضوع دیگه هم دکتر، خیلی مهمه برای توسعه روستایی صحبت کنم. اینکه باز هم ما این طرحادی طرح بسیار جالبی است. من تحصیلات ما خارج از کشور گذروندم، یکی از اساتید که خونه ایشون رو در خط من اجاره کردم بهش گفتم که آقای دکتر چرا تو خود در آقای پروفسور چرا در خود در شهر زندگی نمی‌کنید؟ گفت ببین سکوت، آرامش و اینکه محصولات ارگانیک که در روستا من دست من میرسه در حاشیه شهر حتی فاصله شهر، این در شهر با این دود و آلودگی نیست. این یه نکته در کشور هنم شما اگه دقت بکنید و خیلی از کشور اروپایی روستا کاملا حریمش مشخص هست. اصلا اجازه نمیدن در روستا اراضی کشاورزی شما یه خونه یا یه ویلا داشته باشیم که متاسفانه در ایران ما تازه چرا قانون هست، ما از سال 1300 تقریبا دهه 70 قانون داریم اما عمل نمیشه. حتما میشنوید که در لواسون، در سیروسو، در دماوند، در خیلی جایی که اومدن ویلاهایی که در تغییر کاربری دادن اینا رو خراب کردن که حق هم همینه. ولی با همه احوال این قانونی هم که ما داشتیم به عنوان در رفت برای شورای نگهبان، من امیدوارم این خدمات رو دقیقاً برگردونه که شنیدم در خطش ایراد گرفته، اینکه به بهانه استخر و آلونک در اراضی کشاورزی و یه نگهبانی اینها اراضی رو تغییر کاربری میدن، بنابراین این حریم روستا هست. نکته بعدی هم خدمت رو عرض کنم،
فقط اگر خیلی کوتاه باشه لطفا.
بله، اون چیزی که در روستا داره تولید میشه، در روستا تولید میشه، اینها متاسفانه به اون ارزش افزوده خودش، به اون قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمیرسه، یا در حقیقت بگیم اون نفعی برای کشاورز چندان نداره. بنابراین من توجه به فروش محصولات کشاورزی مثلا روستایی و اشایر و همچنین صنایع دستیشون و توجه به گردشگری روستایی که در آینده میتونه این خیلی معاجرت مضبوط رو تشدید کنه، من خیلی امیدوارم. در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونیم از فرمایشاتی که فرمودید. امیدواریم که حضرت عالی همونجوری که تا حالا این اتفاق افتاده به جد پیگیر بودید، باز هم بقیه مسائل رو هم پیگیر باشید، ان شاء الله به سرانجام برسه. سپاسگزارم از وقتی که در کار ما گذاشتید.
امروز روز دامپزشک هم هست، میخوام این روزو به خدمت همه دامپزشک عزیزمون مثلا تبریک بگم و با توجه به همین روستا و روستانشین اگه بخوایم ببینیم در دهه 40 چه اتفاقی افتاده، آقای امین فقیری معلمی بوده در یکی از روستاهای استان کرمان، داستانی داره به نام دهکده پرملال. یه سرچ کنید تو اینترنت میتونید بخونید ببینید چه وضعیت روستاهای ما دهه 40 داشتن و الان خدا شکر وضعیت بهتره.
متشکرم، موفق باشید. موفق باشید، خدا نگهدار از تالی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. السلام علیک یا امام رؤوف. ایها الشمس و شموس، ایها المدفون به عرض تو.
اما در این لحظه جناب سرهنگ جهانی، معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور، روی خط ارتباطی هستند. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت شما و هموطنان عزیزم عرض سلام و صبح خیر و عرض تسلیت دارم.
متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سنگ، ما در این روزها تعطیلات متناوبی رو پشت سر گذاشتیم، هم هفته گذشته هم این هفته پنجشنبه هم که باز تعطیل هست. توی نقشه‌ها که نگاه می‌کردیم اوضاع احوال ترافیکی رو، حتی دیشب وضعیت خیلی وضعیت پر در واقع تراکمی بود. چطور اوضاع احوال ترافیک رو می‌بینید؟ چه گزارشی دارید؟ چه توصیه‌ای دارید؟
درسته، اشاره کردید، اشاره خوب درستی به جایی بود. بعد از اون دیروز با یه حجم بزرگی از ترافیک همکاران ما در برخی از محورهای اصلی و مواصلاتی بلخص محورهای شمالی،
یعنی حتی تو ساعت 10-11 شب من نگاه میکردم، نقشه ها رو نگاه میکردم، به شدت متراکم بودن.
بله، ما دیروز مجبور شدیم به لحاظ اینکه به هر حال مدیریت ترافیک با پلیسه،
بله،
سریع اطلاع رسانی بکنیم از طریق رسانه ها بلخص استانی و محلی. مثلا محور خدمت شما عرض بکنم چالوس رو در ساعاتی از دیروز مسدود کردیم، جنوب شمال رو جنوب مسدود کردیم تا بتونیم ترافیک رو مدیریت بکنیم. به هر حال ظرفیت راه مشخصه و معینه، پذیرش تعداد وسایل نقلیه این شکلی رو نداره. دو محور دیگر حراز و فیروزکوه هم بار ترافیکی قابل توجهی داشتن دیروز. همین الان که من خدمت شما هستم اون دوتا محور مشکلی ندارن، ولی باز محور چالوس بار متراکمی رو داره نشون میده و واقعا باید بخوایم از هموطنان عزیزمون که به هر حال اگر تصمیم میگیرن برای جابجایی و سفر، این گونه نباشه که یک مسیر یک ساعته رو برای خودشون تبدیل بکنم به یک مسیر 3-4 ساعته. بنابراین ما حضور داریم، مدیریت میکنیم، شبانه روز هم خواهیم بود، ولی اینکه بخوایم بریم در یک مسیری که تجربهش هم داریم و بمانیم، از طرفی دیگه همین محدودیت ها و مقررات مربوط به تردد در شهرهای قرمز و نارنجی، الحمدلله تعداد شهرها کم شده، ولی همون شهر قرمز و نارنجی هم خروج بومی ها از اون استان ها حتما براشون جریمه سیستمی رو شامل خواهد شد و پیامکاشون داره یکی یکی،
یعنی الان هر روز سیستم جریمه ها برقرار هست، بر سر قوت خودش هستش. الان من دارم نگاه، همین الان دارم نقشه ها رو نگاه میکنم، یه توی جاده چالوس یه شاید اگر جمع بزنم چیزی نزدیک 30-40 کیلومتر ما تراکم تردد داریم و بعضی جاها
نه اینا مقطعی
هن. خب چرا داره این دفعه اگر دارن جریمه میشن، پس یعنی مردم ها اینقدر توانایی دارن که مثلا 500 هزار تومان 1 میلیون تومان پول جریمه رو بدن؟
خب حتما اینو دیگه باید از مردم بپرسید. ولی اون چیزی که شما در نقشه میبینید اینها به این ترتیب نیست، اینا مقطعی هن، کوتاه کوتاه در بعضی جاها به قول جناب علی ممکنه 1-2 کیلومتر باشه.
بله جمع که میزنیم سرجم 200 کیلومتر که جمع میزنیم میبینیم که حالا نکته‌ای که هست اینه که ما هنوز دستوری مبنی بر این که حالا جاده ها بسته بشن که نداریم.
نه انسداد راه رو
فقط به عهده خود مردم گذاشته شده.
بله، ستاد ملی مقابل با کرونا چیز جدیدی ابلاغ نکرده. بله. ولی میخوام عرض بکنم که بایستی الان حواس مردم عزیزمون باشه و مدیریت بکنن. در ارتباط با همین موضوع بحث تصادفات رو ما داریم، شما نگاه کنید، چون این ارتباط مستقیمی با هم دیدن افزایش تردد با افزایش تصادف.
بله.
خب باید حداقل اینا رو مدیریت بکنیم. دیروز تصادفاتی رخ میداد که خیلی هاشون واقعا قابل پیشبینی و پیشگیری هستند. مثلا 3 تا وسیله نقلیه پشت سر هم به هم میخوردن. چرا؟ چون فاصله هاشون کم بوده و حرکت میکردن، بار سبک میشد، میرفتن جلو، دوباره ترمز میکردن، 3 تا وسیله 4 تا وسیله پشت سر هم میخوردن به هم. اینا مواردی است که به راحتی میشه جلوگیری کرد. یا اینکه اگر از بار ترافیکی رها میشدن سرعت رو افزایش میدادن، بله کنترل میشدن، جریمه میشدن، ولی همین افزایش سرعت در بعضی جاها باز تصادفات الان دارم میخوام توصیه کنم هموطنان عزیزم، واقعا ضمن صبر و حوصله باید قوانین و مقررات بلخص موضوع سرعت مجاز رو حواسشون باشه حادثه درست نکنن، برای خودشون جریمه ای برای هم نیاره تا انشالله مدیریت بکنیم.
انشالله سپاسگزارم جناب سنگ، ممنونم که وقتتون رو اختیار ما گذاشتید. صحبتتون بخیر، با شما خداحافظی میکنیم و البته مردم رو هم دعوت میکنیم به این که ما میریم برای این که مسافرت استراحت کنیم، نه این که میریم مسافرت برگردیم بعد استراحت کنیم. سپاسگزارم.
از این حرم به اون حرم، از این هوا به اون هوا، از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا. سلام من به زائرات، به گنبد و گلدسته هات، یکی تو صحن خواهرت خیلی دلش تنگه برات. کنار صحن خواهرت دلتنگ سقا خونتم، منو دوباره را بده، من که هنوز دیوونتم، دلم میخواد پر بزنم از اینجا تا ایوون طلا، دلم میخواد از ته دل بگم سلام امام رضا، بگم سلام امام رضا.
اما امروز 14 مهر ماه یک مناسبت خاص هم هست، روز دامپزشکی. تبریک عرض میکنیم به همه دامپزشکان عزیز کشورمون، به همه کسانی که تو این حوزه مشغول خدمت هستن. قاعدتا باز هم هر سر توسعه پایدار رو که نگاه میکنیم، یک سرش برمیگرده به توسعه‌مون تو حوزه دامپزشکی. ما اگر متخصصانی داریم تو این حوزه که به نام هستن، به صاحب تجربه هستن، این قاعدتا باعث افتخار هست، کمک حال ما هست در حرکتمون به سمت توسعه پایدار. تبریک عرض میکنیم به همه دامپزشکان عزیز. دو میهمان ارجمند داریم، جناب دکتر علی اکبر شاهی، مدیریت محترم کل دفتر مدیریت و بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور، همینطور جناب آقای دکتر پیام محبی، ریاست محترم جامعه دامپزشکان کشور و ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران. آقای دکتر اکبر شاهی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، همچنین ایام پیش رو رو تسلیه عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان. و جا داره امروز رو هم خدمت همه همکاران ما، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که به عنوان پیشگامان در حفظ بهداشت دام و به نوعی پیشگیری کننده از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هستند، تبریک عرض کنم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر محبی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای هاشمی، خدمت شما.
حالتون خوبه؟
خواهش می‌کنم. به آقای دکتر اکبرشاهی هم سلام می‌کنم، همه شنوندگان عزیزتون و همه کسایی که دامپزشکا رو دوست دارن.
و بگیم که آقای دکتر محبی که از کسانی بودن که باعث شدن این مقدار دید ما نسبت به دامپزشکی متفاوت بشه، این رو هم یاد کنیم، تشکر کنیم ازشون، هم تبریک میگیم، همین که بگیم که چقدر باعث تغییر نگاه ما شدن. از آقای دکتر اکبرشاهی شروع کنیم. آقای دکتر اکبرشاهی، چقدر واقعا الان، حالا منهای تخصص از اداره کل بیماری‌های دامی سازمان، بیام راجع به این بپردازیم تو این روز خاص، چقدر واقعا تونستیم کمک کنیم یک دامپزشک به اون شأنی که شایسته و بایسته هشت دست پیدا کنه تو کشور؟ چقدر این فرهنگسازی رو تونستیم انجام بدیم، هم در وزارت خونه هم در سایر نهادهای وزارتی و مدیریتیمون؟
من اول از همه جا دارین عرض کنم خدمت شما شنوندگان که صرفا روز دامپزشکان نیست، روز دامپزشکی هست. بله. بله، در مجموعه دامپزشکی همکاران دامپزشک و پیرا دامپزشکی من در رشته‌های مختلف و سطح‌های مختلف حضور دارند که جا داره از تک تک اینها تشکر کنه. خب بحث ایسا سواری که شما فرمودید، متاسفانه اون جایگاه و شأنی که دامپزشکی و دامپزشکان باید در کشور داشته باشن هنوز به اون شأنیت خودش نرسید. متاسفانه دلایل متعددی میتونه داشته باشه، واقعا یکی بحث تعدد دانشجویان و کسانی که فارغ التحصیل میشن در این رشته. خب در اکثر نقاط جهان دامپزشکی جو باز به شغل‌های خاصی هستش که فارغ التحصیل‌های محدودی داره بنا به نیاز کشور و جامعه. خب متاسفانه این مورد در ایران رعایت نشده طی سال‌های گذشته و ما شاهد هستیم که دانشگاه‌های متعدد و دانشکده‌های متعدد تعداد زیادی دانشجو دریافت می‌کنن و بیشتر این حجم از دانشجوها موقعی که فارغ التحصیل میشن نیاز به بازار کار دارن. وقتی خب تعداد دانشجوها و تعداد دامپزشکان فارغ التحصیل زیاد میشن، طبیعتا بازار کار کاهش پیدا می‌کنه و مشکلات بعدیش. بنابراین اون شأنی که در اکثر نقاط جهان برای دامپزشکان و دامپزشکی وجود داره، متأسفانه در ایران هنوز به اون معنای واقعی خودش جا پیدا نکرده.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم از توضیحی که دادید و از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاری می‌کنیم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم، بعد از تادی خدافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم،
خدا نگهدارتون. اما آقای دکتر محبی در خدمت شما هستیم. اون سوالی که ازشون کردم نشون میده که به هر حال ما در سیاست‌های کلانمون یک سری سیاست‌گذاری‌ها داریم بنا به مسائل استراتژیک. مثلا ما الان کسی که اینجا فارغ التحصیل شده، حالا عرایض بنده رو شما اصلاح بفرمایید اگر لازمه، مثلا میره کشور دیگه، شاید به کار اون کشور نیاد، چون مثلا در اون کشوری مثل کانادا سراغ دام بزرگ میرن نه سراغ دام کوچیک. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما این سیاست‌گذاری و این ترویجمون رو توی نظام دامپزشکیمون چقدر تونستیم بر اساس سیاست‌های کلانمون تطبیق بدیم؟
ببینین، ترویج دامپزشکی اتفاقا توسط بخش خصوصی داره صورت میگیره تو کشور و اتفاقی که افتاده اینه که سازمان دامپزشکی ما و اصلا سا ساختار دامپزشکی کشور ما اولین باری که شکل گرفت بر اساس نیاز ارتش بود، چون ارتش ها کارپا داشتن به عنوان حمل و نقل و اینا باید سلامت می‌بودن، و بعد از اون هم برای سرمایه های دامی کشور اون زمانی که تاونه در واقع گاوی اومد و گاوهای کشور اکثر هم مردن، اومدن گفتن خب اینکه کشور ضرر نزنه نخوری سازمان دامپزشکی داشته باشه. به خاطر همین مسئله سیاست های کلان کشور اصولا بر اساس دامای اقتصادی بوده و الان نسبتی که داره تو کشور توسعه پیدا میکنه و دانشجوهای دامپزشکی هم بهش علاقه دارن، در واقع بخش خصوصیه که داره اینو بیبره جلو. به نظر من هرچند که من فکر کنم که مثل تمام رشته های دیگه که ما نقایتی درش داریم، در دامپزشکی هم هست و اون تعدد دانشجو هم که آقای دکتر اشرفی گفتن، من فکر کنم بچه به همه رشته ها هست. من فکر نمیکنم رشته باشه که مثلا هم کار متخصص بگم بله ما اصلا تعدادمون خیلی هم کمه، خیلی هم خوبه. و همه رشته ها بخاطر این جمعیت ما زیاد بوده همین اتفاق برشون افتاده، ولی در مجموع من فکر کنم الان در حال حاضر یکی از روبروشترین رشته های کشور ما دامپزشکی باشه.
و این که حالا نکاتی که فرمودید یه جنبندی هم بکنیم، به عنوان آخرش یه سوال بپرسیم خیلی کوتاه، این که فرمودید بخش خصوصی ما داره فعالیت میکنه، آیا همه جا همین هست؟ یعنی که بخش خصوصی ما این تکلیف رو درش احساس میکنه به خاطر اینکه خودش رو جلو بندازه، یا اینکه نه در همه جای دنیا هست دولت دخالت چندانی نمیکنه، بسرسازی میکنه بخش خصوصی بقیه کارش انجام میده؟ این 30 ثانیه جنب بفرمایید.
بله دقیقاً همین اتفاق میفته و دولت وظیفش بسترسازیه و به نظر من همه جای دنیا تمام رشته در واقع بخش خصوصی داره این اتفاق براش میفته. شما درست میگین، اینی که الان من انقدر همیشه تو ایران بحث داریم راجع به این مسئله که حالا دولت بکنه بخش خصوصی بکنه، مال اینه که به نظر من اتفاقا در کشور ما دولت دخالت زیادی داره تو همه جا میکنه.
راهکارم داره؟
راهکارش اینه که دولت کوچیک بشه. متاسفانه ما یه دولت بسیار بزرگ داریم و به هر چیز می‌بینیم داستان مثل چجوری بگم، یه مثال هست تو مدیریت، میگن که پشه ها و دایناسور ها مال یه دورن، پشه ها منقرض نشدن ولی دایناسور ها منقرض شدن، علتش اتفاقا بزرگیشون و فلکسیبل نبودنشون بود و این میشه نقطه ضعف. وقتی یه مجموعه بزرگ میشه میشه نقطه ضعفش، اگه کوچیک بشه و چالاک بشه خیلی بهتر از یک دولت بزرگ.
ممنونم از شما آقای دکتر وهبی، باز هم تبریک عرض میکنیم هم به شما هم به همه همکارانتون هم به همه کسانی که تو حوزه دامپزشکی کشور مشغول فعالیتن.
منم از شما تشکر میکنم که این روز به یاد ما دامپزشکا و برنامه رشته دامپزشکی بوده.
موفق باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب به پایان برنامه امروز و این هفته ی صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله از شنبه رأس ساعت 7 صبح با صبح گفتگوهای دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. بیاین امروز هم مثل همیشه برنامه رو با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، از خدای مهربان بخوایم که همیشه همراه ما باشه و نگاه مهربانش رو از ما بر نداره. یک صدا زمزمه می‌کنیم: الهی دوستت دارم. از آقای امام رضا هم می‌خوایم که خودش شفیع تمام ملت ایران باشه و مثل همیشه آقای امام زمان رو صدا می‌کنیم، ازشون تقاضا می‌کنیم که ما رو شفاعت کنن به درگاه خداوند متعال. امروز رو این گونه به پایان می‌بریم. آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. کنند. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان دور ملان از در و راه هم نده.
خیلی مشتاق و منتظر بودم. ساعت‌ها بود که از جام تکون نخورده بودم. گوشه گوشه صحنه، جلوی ورودی‌ها، توی اون هوای سرد زمستونی، همه مدام ساعتشون رو می‌پاییدن. همه می‌دونستن اون روز چه روزیه. یکی از خدام گفت که منتظر شروع مراسمن. مراسم باشکوه جاروکشی حرم مطهر. مراسم در حال شروع شدن بود. نگاهم افتاد به سطرهای کوچیک آهنی و جاروهای بلند. تمام زوار از کوچیک تا بزرگ یک سمت جمع شده بودن. عقربه‌های ساعت 7:25 دقیقه رو نشون میداد که یهو صدای مداح بلند شد. سکوتی حکمرانی میکرد توی حرمت. اون لحظه انگار عشق جلوه‌ای دیگه از خودش رو نشونم داد. عشقی تازه و جوشان. موبایل‌ها رفت توی هوا تا تصاویر از نگاه هر کس ثبت بشه. منم همین کارو کردم. با دقت و ظرافت تا هر لحظش توی غربت مونسم باشه و آرامش بخشم. دستام می لرزید. وجودم پر بود از هیجان. عشقها یادم ها تماشایی بود. عشقای اول صبح. صدای مداح اوج گرفت. گریه آدم ها هم. حس صادقانه ایجاری شد توی فضا. یه حس مشترک. یه حس مقدس. خدام جارو کنان حرکت کردن. تا قباری که دامن صحنها و سراها رو پوشونده بود بروبن. مراسم در حال اجرا بود و من غرق خیال و رویا. انگار توی دنیای دیگه بودم. چقدر دوست داشتم عقربه های زمان از حرکت می ایستاد تا من می تونستم تا آخر عمر بشینم و به صدای منظم جاروها گوش کنم. انگار خستگی چند قرن روی شونه ها نشسته بود. بوی دلچسب زمستون روحم رو به سمت ناشناخته ها می برد و صدایی پرسوز که توی فضا پخش شده بود گوشم رو نوازش می داد. خدا رو شکر می کنم امام رضا که از آخرین دیدارمون یه یادگاری دارم برای این روزا، روزای سرد و خسته‌ای که با دیدن تو گرم میشم و آروم. تو رو برای دیداری دوباره التماس میکنم امام رضا.
امام رضا عشقه، فقط یه کلمه.
خب رسیدیم به ساعت 8:30. شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. گفتگوی اجتماعی رو در این فرصت میشنوید به مدت 50 دقیقه با موضوع سالمندان.